بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. خدمت عزیزان و حضار محترم، توفیقی است که انشاءالله از امشب ادامه آیات نورانی سوره مبارکه حج رو که در سلسله مباحث قبل محضر مبارک عزیزان تا پایان آیه 30 مطرح کرده بودیم انشاءالله پیگیری کنیم و محضر مبارکتون بازگو شده. استنباط داری که این قسمتی از آیات چه مورد بحث بود مجموعه مطالبی است پیرامون مسئله حج و خصوصیات آن که بخش‌های خاصی از آن رو خدمت دوستان عزیز در طی نوبت‌های قبل بازگو کرده بودیم. آخرین سخن این بود که فرمود خشن و رجس من الاوثان و شن و قوم رسول، اجتناب کنید از هر پدیده‌ای که مراد از آن پدیده‌ها اموری است که نمی‌سازد با مبنای حج. تهران چه دلیل خدایی است نشانه‌های غیر الهی است و هر آنچه شما را از زاویه توحید جدا می‌کند و کنار بگذارید. اجتناب کنید از قول زور که توضیح دادیم خدمت عزیزان مراد از کلمه زور چیستی که فشار مطالب هم اگر بنا باشد دیگه وارد بحث نشان نمی‌تونی بشه. لذا از همینجا که بحث مستقل بیرم هست و میتواند یه مبنایی باشد خدمت عزیزان سخن را آغاز کنم. حنفاء لله غیر مشرکین به، در میان توصیه ها که مربوط به حج در اینجا مطرح می شود و به شکل عمومی هم قابل استفاده است فرمود حنفاء لله، حنیفانی باشید برای خداوند سبحان که غیر و غیر مشرکین به شرکی به حضرت باری تعالی نداشته باشه. کلمه حنفا جمع حنیف است و کلمه حنیف در کلام عرب و لغت عرب به معنای اون کسی است که تمایل دارد به سوی حق، اساسا از ماده حنف میآید و حنف در لغت به معنای میل کردن و مایل شدن و تمایل یافتن است. منطقه این تمایل دو گونه است، گاه انسان از حق به سوی باطل میل می کند، مسیح خودش را از حق به سوی باطل تغییر می دهد، این رو جنف می گویند و کسی که چنین می شود جنیف است. جنیف اون کسی که از حق به باطل رو می آورد. اما نقطه مقابل آن، اگر کسی که در زندگی سیر خودش رو به گونه حرکت داده است که همیشه به سوی حق حرکت می کند به هیچ تمایل به باطل ندارد، نام این کس حنیف است. حنیف یعنی اون انسانی که مبنای او در زندگی حق‌گرایی است، هیچ تمایلی به باطل ندارد، همیشه رو به سوی حق می کند و جهت خود رو به سوی حق قرار داده است، این انسان رو میگن حنیف. در لغت این معناست و در اصطلاح مبنای این کلمه یعنی اساس اولیه استعمال اون همان نور کلیانی، شخصیت بزرگواری است که جایگاه اون در میان مبتلان و انسانهای خداشناس و خداپرسته در طول تاریخ کاملا مشخص و روشن است. ما کان ابراهیم و یهودی در بلا نصرانینا و حنیفا مسلما، ابراهیم نه یهودی است نه نصرانی است بل حنیف است. اصلا به طور کلی کلمه حنیف اولین جایی که استعمال شود در مورد ابراهیم استعمال شده است، این شخصیت بزرگواری که برخلاف جد و حاکم زمان خود و برخلاف اون تمایلاتی که رسول الهام و کفر و باطل دیده می شود در اون جامعه، ابراهیم میل به حق می کند، میل به توحید می کند و نمیده به حقیقت. بذار ابراهیم شود حنیف و به دنبال ابراهیم در طول تاریخ تا زمان نبی مکرم اسلام هر انسانی که با شرک مقابله می کرد، هر انسانی که گرایش توحیدی داشت نوعاً در منطقه عربستان اون انسان را حنیف می گفتن. تبایی که ما این منطقه بیداریم اصلا در منطقه قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام به نام گروه و جماعت حنفا، حنفا اینها کسانی بودن که خودشون رو پیروان ابراهیم می دانستن و همین چنین اساسا شرع مقدس اسلام را هم آیین حنیفی می گویم. پیغمبر مکرم اسلام فرمود بوریس فرد و حنیفی اتصحنه، من بر آیین حنیفی فرمود شدم، یعنی بر آیینی که صد درصد ضد شرک است و هیچ جز توحید در آن آیین وجود ندارد و مقبول واقع می گردد. اما آیین توحید نیست که در آن سهولت وجود دارد، در آن دشواری نیست، مقابل با هر آدم نیست، خلاف هر انسان نیست، اساس این شریعت مطالب. حتی قبل از پیغمبر مکرم اسلام گروه هایی بودن در سرم خدمت از ایران که اینا رو داشتن به ارتقال اونها بود، مانند اجداد نبی مکرم اسلام جناب عبدالله مختلف پدر بزرگوارشون حضرت عبدالله، عموی بزرگوارشون، خیلی از این بزرگان این خاندان بودن که اینها از جماعت حنفا مکه بودن و اینها تمایلات ابراهیمی داشتن و پیرو اون خط و حرکت. هنگامی که نبی مکرم اسلام ایستادن و اولی بار سخن فرمودن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا و نظام توحید رو فریاد کرده با کرده نبی مکرم، گروه هنگامی که میخواستن پیغمبر رو متهم کنن این بود هر بشون گفتن هذا ابن ابی کبشه، این آقا فرزند ابی کبشه. این دو معنا داره، یک معنای ابی کبشه ابن ابی کبشه پسر ابی کبشه، کبش و کبشه یعنی قوچ. ادعی این رو مرتبط میدانن با جریان حضرت اسماعیل و ابراهیم. حضرت اسماعیل اون کسیست که و فدیناه و زره و خازین به جای اسماعیل کبش آمده است، قوچ آمده است و قربانی شده است. هازا ابن ابی کبشه، این فرزند اون ابی کبشه است که اسماعیل است، یعنی این پیدا به همان حنیفیه است، همان گونه که اون گروه و جماعت ضد شرک و الحاق سخن میگفتن این هم ضد شرک میخواهد سخن بگوید و خدایان ما را زیر سوال ببرد. عده همین علی شبشه رو بزرگی میدانند که قبل از پیغمبر مکرم اسلام سالهای قبل از پیغمبر دایی مخالفت با بت رو در سرزمین حجاز و مکه داشت و گروهی هم پیروانش شدند که بعد از ظهور اسلام خب اون گروه هم به پیغمبر مکرم اسلام پیوست. پس در مجموع کلمه حنیف یعنی اون کسی که به سوی حق میل دارد و حرکت میکند. حنفا این حقگرایان، اون کتابی که وجودشون با توحید عجین است و با حقیقت ضد هر نوع الحاق و خلافی هستند. حنفا علالله، حنیفانی باشید برای خداوند سبحان، تمایل وجودی تمایل خودتون به سوی حق باشد، غیر مشرکی نده، هیچ رنگ و بوی شرک نگذارید در اعمالتون به فکر شما وارد شود، غیر مشرکی نده. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، هر آن کسی که شرک به خدا می‌ورزد موقعیت و ماهیت شرک این است که گویا از آسمان به شدت سقوط پیدا می‌کند. اینجا خداوند سبحان یک تشریح بسیار ملموس و زیبایی رو در مورد پدیده شرک و مسئله شرک مطرح می‌کند که حالا به توضیح مقدماتی است. عرض می‌کنم خدمت عزیزان که گاهی این پاره از افراد و اشخاص رو شما می‌بینید که اینها یه وزانت و جایگاه سنجیده‌ای در نزد شما دارند، اینها یه موقعیتی دارند و یه احساس می‌کنید در برخوردها از نزدیک با اینها آشنا نیستید، چهره های اینها رو از دور می‌بینید، اسم اینها رو شنیدید، یه بزرگی در ذهن شما دارند، خیلی موقعیتی دارند. اما گاهی مسائل پیش میاد که اون جایگاه و موقعیتی که دارند یک باره در نزد شما ترزل میدارند، ترزل پیدا میکنند، احساس میکردید که انسان دارای فکریست، اندیشهیست، یه مقامی دارند، یه حشمتی دارند، اما در یه مجلس انگام بیدنشستید رفتارش و سلیقه‌ای گفتار اون رو تا که لب باز کرد آبروی دیگران رو زیر سوال برد، مزاح و مضحکه و گفتار ناپسند و زشتی رو مطرح کرد، مطالب ناسنجیده‌ای گفت. یک مرتبه میای بیرون از اون مجلس و میگید این آقا از اون شخصیتی که داشت در نظر من سقوط پیدا کرد، به زیر آمد اصلا. این که همیشه بنده عرض کردم خدمت عزیزان، واقعا باید مراقب این ضعف اولا میشوند به این گفتهاش. خیلی از مطالب است که درجات شخصیت ما رو در نزد دیگران تنزل میدهد و به زیر میکشد و فی الواقع در نزد خدا هم همین است. فرقی نمیکند اسم و گناه، گناه رو اسم قرآن میگوید، اسم واسه سه نقطه، به معنای همین سقوط شخصیت است. انسان که عاصی میشود و گناهکار میشود سقوط شخصیت در نزد خداوند پیدا میکند. پس بنابراین این چنین است، حالی از افراد یه جایگاهی دارند اما ممکنه با بعض از اعمال و گفتار این جایگاه یک اصلا تنزل فاحشی براتون پیدا میکند. من دوست دارم مثال بزنم اما نمیخوام حدود ادب رو خارج کنم. مثلا یه کسی که در نظر شما یه بهار خاصی داره، یه مرتبه میبینید تو خیابان این مثلا چیزی دستش گرفته است، کیفی دستش گرفته است، کتش دوشانش انداخته است، مثلا فرسی داره میدود مثلا خیابان، تا نگاه میکنید این همون شخصیت علمیست، این همون آماست ما خیال میکردید، یه مرتبه احساس میکنید که به تعبیر شما یه افت شخصیتی براتون پیدا کرد، یه رفتاری رو میبینید اصلا توقع نمیکنید ازش، نمیدارم یه خلاف رانندگی فاحش رو ازش میبینید، میبینید چه شخصیتیست، چگونه معلم مردمه که خودش اصولی ابتدایی ترین قوانین اجتماعی رو رعایت نمی کنه، هیچ حرمتی نمی گذارن به قانون، هیچ نمیخواد معلم جامعه باشه، خب پیدا می کنه اگر هم بعد چی گردش بشنه قبول نمی کنید، دیگه نمی پذیرید. اینو گاهی عرض به خدمتون دیده میشه، حالا من از بعد کاری خودم عرض میکنم، گاه مثلا آوازه یک کسی رو میشنید، شخصیت چنین دست و کنار است و تعریف رو گوش میکنید، بعد میخواد اونو بری پای صحبت شنیدنی نوارش میکنید، تا که شروع میکنه به صحبت کردن میخواد یه آیه را بخواند، نمیدانم حدیثی را بخواند، گفتاری را بگوید، میبینید تمام اصول اولیه ادبیات رو در اون حدیث سایه که میخواند بلندی سایه میکنند، سریعا خاموش میکنه اون پیشرانی رو، میگیم کسی که اصول اولیه ادبیات رو بلد نیست این چگونه میخواهد تحلیل کند و عهد نقل باشد. هر مقدار هم که تعریف شنیدیم شخصیت او برای ما سقوط پیدا میکند و به زیر میاد. این خیلی مهمه، این که متذکر میشن بزرگان که چیزی را که بلندیم به زبان بیاریم به اینها خیلی احساس نکنید اظهار فضل است که انسان آیه قرآن پشت سر هم بخواند یا حدیثی بگوید قام رسول الله، بعد وقتی میکنه ببینیم که این به همه چیز میماند دلیل از قال رسول الله، این نست ابتدا این حدیث مشخص نه ادعای و مشخص است نه مفهوم و معنا و عبارت عددی و عام. توصیه میکنم اجتناب کنیم از این کلمات، عرض میکنم زمانی گفتم حالا شاید ابتدای بحثم هم تنوعی باشه خدمت دوستان عزیز، در همین سید مرتضای کاشمر با یه دو نفر از دوستان عزیز با هم سنتری وارد شدیم و دیدیم که آقای اومد جلو اظهار علاقه کرد و احترام کرد و عرض به خدمتتون خیلی کنجکاوی میکرد که بشناسند آیان چهرهاشون آشناست جهات اینها، خب این اصرار زیادی کرد شناخت. بعد وقتی که شناخت گفت بله من گفتم که یعرف المجرمون به سیماهم، گفتیم خدا پدر شما رو بیاموزه که خوب مانشد. این بزرگی ما میخواست اصرار فرضی بکنه، خب از کریمه مبارکه هر رحمان استفاده کرد که مجرمان در چهرهاشون اعتراف میکنند که فکر کنند این بزرگ جمال میخواست بگه سیما و فی وجود این من اصل سجود، میخواست آنگه پایانی سوره مبارکه بعد رو بگه بلد نبود این گفت گاهی آنگه خوب این یه اون شخصیت طبعا کافی سنید که من اسم که نبردم جهازی که وحنی باشد، اما در این حال این یه اون شخصیت تا الان خاطرش شده بنده با این بود هست. گاهی یک چیزهایی رو شعری رو شما میخواد بخونید از یه شاعری، بعد که میخونید میبینید این اگر اون شاعر در قبر بشنود شعر شما رو میلرزه در قبر، این چه شعری بود که ما کی این رو سرودید که شما برای شما گفتید خدا رحمت کند سعدی رو که چنین شعری بود، کجا این شعری بود در سعدی عنایت دارید. پس بنابراین این هست، گاه وقتی ما یه عمل غیر متوقعی رو از یه کسی میبینیم، یک کلام ناپسندی را میبینیم، یه وهم و اشتباه به اصطلاح فاحشه رو ببینی، میگید این شخصیت در نظر من سقوط پیدا کرد. حالا شما تصور کنید یه انسان که شما شنیدی این پروفسوریست، یه شخصیت علمیست، این یه جانگاهی در علوم تجربی دارد، فلان شخصیت هندی مثلا، فلان شخصیت نمیدارم از وقتتون چینی ژاپنی، شما چیزی شنیدی؟ بعد از تصویری از او ببینید خیلی آسانی میکنم پوزش میکنم هم در مدردیان که این شخصیت معامل یک گامی در حال سجده کردن است. چه موقعی خود را شما پیش میاد؟ تمام اون شخصیت علمی شروعتون سقوط بیان میکنند. میگید این آقا چطور این پروفسور و شخصیت مهم نیست؟ هنوز اونقدر تمیز نداده است که انسان چیز و گام کدام است که مقابل این مسجود خودش رو قرار داده است، اینو مسجود خودش کرده است و چنین مشرکانه و بت‌پرستان مقابل این حیوان برخواهد کرده است. یا میبینید شخصیتی مثلا نامی عنوانی دارد اما اختیار خودش رو به مجسمه بودا سپرده است، اون شخصیت و جایگاهی که داره در نظر شما سقوط پیدا میکنه. خداوند این حقیقت رو باسو میکنه و من یا شرک بالله، اون کسی که شرک به خداوند میورزد فکأنما خر من السما، اونی که شرک به خدا میورزد از یه دنیای و آسمان بلندی یک باره به زیر میآید و وجود رو به شما سقوط میشه. فکأنما خر من السما، کلمه خره در لغت عرب به معنای سقوط همراه با سر و صدا است. اگر یه هواپیمایی فرض فرمایید سقوط پیدا کنه این میشه خره، اگر یه چیزی با سر و صدای بسیار زیادی میافتد از آسمان این میشه غرور و خره. فکأنما خره من السما، و وقتی هم که از آسمان میافتد فتخطفه الطیر، خب یه انسانی از یه بالای بلندی از یه کوهی سقوط پیدا کنند بدن چی میشن؟ متلاشی میشن. اگر انسانی بمیرد و بدن او در بیابان بماند متلاشی هم نشود، حیوانات وقتی مطمئن بشن این مرده است نزدیک میشن، حیوانات ضعیف هم نزدیک میشن، از اون موشهای صحرایی میان سراغش تا حیوانات بزرگ، تا کرکسها، تا لاشخورها، کفتارها و بقیه حیوانات، پرندگان در اندران میان سراغ بدنش. وان به اون حاله که بدن تکه تکه باشد، اگر بدن تکه تکه شده باشد در اثر سقوط که بهتر میان سراغش و گوشتش میکنن و نابودش میکنن. فرمود انسان مشرک چه در نزد خداوند چه در نزد ارباب فضیلت و کرم مانند انسانی است که از آسمان به زیر افتاده است و اونگاه پرندگان میروبایند، پرندگان گوشتخوار میروبایند تکه های بدن اون رو، یعنی میشه چی؟ چه نابود. او تهدی به حقیقه فی مکان سعیق، یا مانند آن است که از آسمان افتاده است این تکه های بدن رو باد سنگی میآید، اینها این سونسون دارد و در قسمت هایی و در مکان هایی وارد می شود که فرسایش به این جنس می آید و نابودش می کند. سهیق سحق به معنای سابیدن از سوران کردن است. مکان سهیق این مکانی که فرسایش بر او اثر شدید می گذارد و نابودش می کند. خداوند سبحان می خواهد قدیده شرک و زشتی اون رو بگوید، اما در قالب مثال می گوید بسیار ملموس و محسوس و قابل استفاده که اگر بخواهیم وجود شبه بیشتری هم برای این مثال مطرح کنیم میشه استفاده کنیم. اون کسی که شرک می وزد از یه آسمانی از معنا و فضیلت که آسمان تولید و آشنایی و اون سبا خداست بزید می آید، از آسمان به زمین از عرش به فرش و تخطه به حقوق اونگاه شرکس ها و ناشکره ها منتظر این هست که انسانی از خدا جدا شود و اون رو تومه خود بیرون قرار بدن. غیر از این هست چه انسان هایی، چه منابعی، چه بنگاه هایی و چه گروه ها به دسته هایی در دنیا از این طریق نام می کنند به اقتصاد کلان دارند، از طریق جدایی انسان ها از خدا، از طریق بریدن انسان ها از توحید که اونگاه تومه این ها می شود بیشن به این ها می آورد و ها با آسیاب شد می زند به اقتصاد اونها رو را نمیدن چه در زنیه های اقتصاد و فرشا و نفیده که مسائل اون انسان که بریده از توحید از اسیر لاشخورها و کنکس های دنیا می شود و زود هم می رو بایندش. کلمه حتم در لغت عرب به معنای دوزیدن است، به معنای سرقت است. این پرنده هایی هستن که اینا خیلی تیزو هست می پرنده دیارو چشمتون به اینا خوشتاق می گن تیر مثل دیده نمی شن دیگه. فرمود وقتی که کسی از توحید جدا میشود میرو باید میدوزنش اصلا. اینا در این که خداوند داره یه تشریح خارجی رو میگه، در بیان این تشریح ذراتف و تطاقشی هم دیده این شود. او تشریح به جیر یا اون که بادهای فرمودی میاید و این رو فرسایی ششیه و پودرش میکنند و این رو به باد میگهد، انسان بزیده و ناآشنای با خداوند سبحان بادهای مختلفی در روی اشارت جورا بسیه فرسایشی میگرد، یا بادهای درونیست یا بادهای درونیست یا باد شعبات در درون است که وقتی به خود نگاه میکند انسان بیتو میکرد خدا این چی در وجود شمون است، اون رو گذرانده است یا در پای شعبات جنسی بوده است یا در پای نمیدانم مسائل دیگر بوده است و این عمر گذشته اصیل بادهای مختلف زندگی را میگرفته است، نگاه میکند چیزی از عمر باقی نمانده است همه را از کم داده است، یا بادهای سهمگین بیرونی حمله های مختلف و اشکلات متفاوت زندگی است که انگام که انسان موحد نباشد. امروز لذت بردم من با عزیزی میومدم در یه مسیری دیدم یه مسئله رو کرد به من ایشان گفت آیا واقعا میشه با توحید انسان هیچ وقت نگرانی هم داشته باشه؟ من لذت بردم از این سوال جوان که انسان میتونه با توحید موحد باشه بعد نگرانی هایی هم به خاطر مسائل مادی دنیا داشته باشه؟ واقعا همین میشه، یعنی انسان هر مقداری که در درجات توحید بالا برمیارد صاحب میشه، صاحب نفس مطمئنه میشه، نفس مطمئنه، نفس باقراش، نفسی که شکیب دارد، نفسی که بردباری دارد، نفسی که لرزان نیست، ترسان نیست، لا خوف و علیهم ولا هم یحزنون، تدبر دارد، تفکر دارد، توجه دارد، اما لرزان و ترسان نیست. این میشه نتیجه تبلور توحید، نتیجه به بارشتن میوه درخت توحید که خوب میشنیم در کلمات معصومی زمانت مقدسی محمد و آمد فراوان اشاره میشود به اون آثار تسبیحی وجود نسبت معارف الهی به توحید. فرمود ذالک و من یعظم شعائر الله، کلمه زاری که وقتی میاد یعنی مطلب تا اینجا ادامه سخن بگوییم نقطه سرکر زاری که به من یعظم اون چه اینجا گفتیم بدانید این حکم رو اضافه کنید برای و من یعظم شعائر الله، هر کسی که تعظیم می کند شعائر الهی را فإنها من تقوی القلوب، این برقی که زد از تقوای دل. خب این آیه رو همه شون حفظید و نوعاً گاه این رو میشنوید مخصوصاً وقتی که چنین مناسبت هایی پیش میاد، خیلی از اطلاعهایی که به مناسبت ایام شهادت حضرت مولانا حسین معظم سفر بین شاد میکنن آیان اهل ایمان، بعد درش مینویسن شرکت شما در این مجالس موجب تعظیم شعائر است. از کجا گرفتن؟ از اینجا گرفتن، ذالک و من یعظم شعائر الله، هر آن کسی که تعظیم کند شعائر الهی را این برخواسته از تقوای دل است. خب این آیه آشنا رو بد نیست که خدمت عزیزان درنگی بیشتر باز کنیم و در بیان تفسیر و طرق جنبی اون هم گفته شد. اولا کلمه یعظم، عظم یعظم و تعظیم، تعظیم به معنای بزرگ داشت است، ما هم تشریف داریم هم تعظیم داریم، هر دو به معنای بزرگ داشت و بزرگی کسی و چیزی رو ستودن است، اما فرق دارد با هم. کلمه ما شبیه داریم و عظیم داریم از همین دو ماده، به هر بزرگ قابل احترامی کبیر میگویند، به هر بزرگ قابل احترامی کبیر میگویند، اما اون بزرگی که هر تا آخر رو میگویند به اون عظیم میگویند. فرق بین کبیر و عظیم اینه، ممکنه این انسان کبیر باشه و هم بشه کرند، ممکنه این انسان صفت کبیر رو داشته باشند اما هم آخر رو نمیگویند، اما عظیم اون کسی که لیس فوق کلامه کلام، دیگه وقتی اون گفت مطلب تمام است. به همین دلیل در طول تاریخ در کلام عرب به سلاطین و پادشاهان و ملوک عظیم بودند، عظیم بودند. شما منشآت خود نبی مکرم رو نگاه کنید، نامه هایی که پیغمبر نوشتن به فرقل، نامه هایی که نوشتن به خسرو پرویز، به دیگر سلاطین نوشتن به بزرگان ممالک، نبی مکرم در نامه های خودشون نوعا این عنوان رو اینها میدادند، مثلا من محمد رسول الله الى کسرا عظیم الفرس، الی کسرا الی هرقل عظیم الروم. به جای ملک، ملک نمی گفتن پیغمبر، چون کسی رو ملک نمی دونستن جز خداوند سبحانه. بذاری کلمه ملک رو پیغمبر در کسی کار نمی بردن، عظیم رو می گفتن در این مطلب. کبیر هم نه، عظیم، عظیم این مقام رو دارن، اون بزرگی که جایگاه محسوسی دارن که امر او مطلع است، آقای امر رو می دارن. تقریم اون بزرگداشت محسوس است. از ایشان خوب بفرم کنید تو ضرارت سخن. تعظیم اون بزرگ داشتی که این شما اگر تو دلتون یک کسی رو بزرگ میدارید به هیچ تظاهر بیرونی ندارد، این ممکنه تکفیر باشه، تکفیر باشه، اما تعظیم نیست. تعظیم اون بزرگ داشتیست که در خارج نمود خارجی دارد، ظهور بیرونی دارد، کاملا دیگه میشه. این رو میگن تعظیم. فرمود و من یعظم شاعر الله. کلمه شاعر رو هم باز کنیم فرمید شاعر جمع شعیره می باشد، مثل وسیله جمع کشه وسایل، شعیره جمع کشه شاعر. خود کلمه شعیره و شاعر از ماده شعار میاد. حالا من یک از لغت رو باز میکنم که لطاقی هم که داره شد به تایدان بیلیت آمده بگم. از کلمه شعار میاد. شعار دو ریشه لغتی دارد، شعیرم دو ریشه لغتی رو دارد. اون شعاری داری که از ماده شعر می آید. شعر یعنی چی؟ یعنی به موی انسان شعر می گوید، به موی انسان شعر می گوید. گفت شعار از ماده مو می آد و از خدمتون معنایی شنیده، معنایی به اصطلاح ملموس بودن، پیوسته بودن، وابسته بودن. نمونه از میکنم خدمت عزیزان، یه زمانی از شیعیان خالص کوفه اومدن خدمت وجود مقدس حضرت سجاد، هم در از کجایی گفتن از کوفه، هم در انتما شعار و گونه کمون دلتار میشن. شما شعار ما خاندانی و دیگران دلتار ما خاندانه، یعنی شما خاصید در دیگری به دیگران دوتر به دلیل سوابه اینکه حضرت مثل درشون بود. یا در فرماشات وجود مقدس امیر المومنی داریم کشا با ها دور کسانی که قرآن رو شعار خودشون قرار میدن و دعا رو دستار خودشون قرار میدن. به اون جامعی که شما زیر میگوشید، به اون زیر پوشی که شما زیر خودتون و زیر پیراهنتون تنتون میکنید، به این شعار میگن. چرا؟ چون میچسبد به شعر شما، به موی بدن شما و پوست بدنتون، به این شعار میگن. به جامعه روی که تنتون دارید دستار میگوید یا این رو هم مدت سرش. ای کسی که جامعه رو برتن کرده ای، ای کسی که پوشش و ملحفهی برتن کرده ای، بغضان رو برکیر. پس اون لباس پیوسته به تن رو شعار میگن، لباس بیرونی رو دسار میگن. در جور دارید امیر رو بگم تو خوش آمه ها رو بزار قرآن رو شعار رو بایش رو در آمیدن. این قرآن همیشه تصویبه وجود شده و در کنار قرآن دعا رو دارن و دعا رو دسارشون در آمیدن. این دو رو دارن، این پیوستگی به قرآن و دعا دارن. خوش آباد چنین افرادی به تعبیر امیرالمومنین. کلمه شعار گاه از ماده شعر گرفته می شود، گاه از ماده شعر گرفته می شود. شعر چه شعور؟ شعر را به شعر میگن که دو شعور دارن. شعر میگن نمیگن انهم لا یشعرون، اینا شعور ندارن. شعار وقتی که از ماده شعار و شعره، وقتی که از ماده شعر میاد، شعر یعنی علم سامکن و علامت، علم و علامت. حالا دارید نزدیک میشین به معنا. شعیره و شعار به معنای علامت و نشانه. جمع میشین به شعاره. شعاره یعنی علامت ها و نشانه ها، علامت ها و نشانه ها. ذالک به من یعظم شعائر الله. حالا تا علامت و نشانه علامت چه باشد؟ اگر علامت و نشانه علامتی بود که انسان به رسول خداوند دلالت کرد، میشه چی؟ میشه شعائر الله، شعیرت الله، نشانه و علامت خدا. هر آن چیزی که انسان به دلالت به سوی خداوند میکند، در علائم از علائم الهی، اون رو شعائر الله میگن. این پیوستگی به خداوند موجب میشود که شعائر الله. عنوان نمونه در خود قرآن نگاه کنید. در همین کلمه مبارکه خدمت عزیزان عرض کردیم فذكر الله عند المشعر الحرام در بحثی قبلا داشتیم مطرح کردیم آیه را استفاده کردیم از این آیه فذكر الله عند المشعر الحرام به سرزمین مزدلفه فاصله ایام عرفات به منا چه میگویند مشعر میگویند نام اینجا مشعر مثلا این ماده اینجا کلمه مشعر یعنی اون سرزمینی که شعار الله است علامت الهی دارد شعار الله گاه مکان است یه مکان رو میگن شعار الله مشعر شعار الله است در فقه وقتی که بحث احیاء نماز پیش میاد که زمین های مرده رو من احیاء رو زن میتتم تحیه لد هر کسی که زمین مرده بدون صاحب قبلی ها زنده کنند به احیاء کنند از آن خودش وقتی این بحث رو بستن می کنند میگن الا ان یکون مشعرا به شرط می کنون زمین مواد مشعر نباشه اگر مشعر باشه نمی تواند یعنی از شاعر الله نباشه از زمین های نیکنی نباشد موقف الهی نباشد کسی نمی کنه بره تو عرفا و تو مشعر الحرام آپارتمان سازی کنه شروع کنه به ساخت و ساز سال 55 و 56 بود قبل از انقلاب اسلامی که از شرکت های بسیار بزرگی که ایرانی هم بودن نوعا مجموعه شرکت اینها احساسات و اقداماتی رو در سرزمین عرفات داشتن صریحا که با نظر خود دولت سعودی بود کارگزار اون بودن اما صریحا علمای سعودی مخالفت کردن و با بولدوزر یکسان کردن کارشون هم درست بود باید با بولدوزر یکسان میشوند چون در سرزمین مشعر در سرزمین عرفات چیزی نمیتونه بیان آپارتمان سازی کنن به نام احساسات مهم بسازن اینجا مشعر است اینجا شاعر الله است اقداماتی هم که انجام میشه باید متناسب با هم اونجا باشه احساسات هم باید در حدی باشه که احساس شهروندی و مدنیت اونجا کسی دست نده اگه وارد عرفات میشید احساس نکنید که شهر عرفات وارد شدید تو شهر منا وارد شدید نه از ایجان که مشرف شدید با عرفات هم که الان وجود دارد باز هم در منا شما احساس شهریت و مدنیت نمی کنید باز هم همون خیمه ها رو میبینید با همون وضعیت میشید احساس این نیست که اینجا احیا شده است و آماده شده است به اون معنا نیست و نباید هم باشد اینو شیعه و سنی میگن که زمین میت رو در صورت باید احیا کرد که مشعر نباشد الا ان یکون مشعر پس شعائر الله و علامت های خدا گاه مکان نمونه دیگر الا الصفا و المروه من شعائر الله صفا و مروه به تعبیر قرآن شعائر الله این همین که قرآن داره میگه اینا شعائر الله اینا سرزمینی هست این صفا و این مروه که شما میدنید در این باری به اون باری میان این رو سعی میکنید دارید و من نیاز شعائر الله دارید تعظیم میکنید شعائر الله دارید این مکانهایی که رنگ و بوی الهی و خدا میدارد بزرگ میدارید پاس میدارید آبادان میکنید امامت میکنید هنگامی که پا در مشهر میذارید پا در عرفات میذارید همینطور پا در منا میذارید و من نیاز شعائر الله خود مسجد الحرام شعار الله مکانهایی که رنگ روی خدا میدهد مسجد النبی بر مدینه منوره الاماد آبیات حرمهای حضرات مقدسه معصومین علیهم السلام بارگاه و منزل تابناک وجود مقدس حضرت مولانا رضا علیه السلام اینا شعار الله چون شما وقتی که میبینید و چشمتون آن پرچمی که بر سر بام حریم توست راه بهش راه به محبان نشان دهد این وقتی چشمتون به گلدسته و گنبد و بارگاه وجود مقدس از به تعلیت مصرزا میفته دلهای شما یاد چی میفته؟ یاد خدا میفته یاد بهش میفته یاد رحمت الهی میفته یاد هدایت میفته یاد به محمد رسالت به امامت این هم که شاعر الله اون مکانهایی که دلهای شما را به خدا نزدیک میکنه گاه ممکن مکان نباشه این شعیلت الله و این علائه ممکن چیزهای خارجی باشد وجود خارجی باشد با اون قربانی که شما در حج میبرید با اون قربانی که حاجی در حج ذبح میکند به اون شعار الله میگن چون این قربانی حالا در گذشته یه لذت دیگه ای داشتنش مثلا بیشتر دیده میشد وقتی عده از مسجد شجره احرام میبستن میامدن به مسجد یا از هر میقات دیگه از داد خلیفه میامدن از یلملم میامدن وادی عمیق میامدن از هر کجا میامدن از مواقیت ششگانه وقتی میقاتهای ششگانه وقتی میامدن خیلی از اینها حجشون حجی بود قران یعنی با خودشون قربانی میآوردن قربانیشون همراه میکردن منتها وقتی میخواستن این قربانی ها رو همراه خودشون بیارن به تعلیم جناب سعدی حرم در پیش و حرامی در قصد از حرامی ها میترسیدن از ناامنی بین مسیح و دزدهای بین راه میترسیدن. بزرگ کار میکردن که یک امنیتی به ایمانشون بدن. این قربانی رو یا تدلیف میکردن یا اشعار. اگر این احیانا گوسفند بود یا گاو بود این رو تقلید میکردن. تقلید این چی؟ یعنی یک قلاده یه چی بگردن حاجی میمد کفش نمیکرد خودش رو اینجوری میرسته گردن گوسفند یه علامتی به گردن این آویزان میکرد. و اگر شطور بودن کوهان این رو یا ضربت این بزنه ولی خون میگه تو این کوهان و این رو اشعار میگفتن یعنی علامتی میزدن هنگامی که دزدان و رهزنان از این راه میومدن و چشمشون به این گوسفندها و گاوهای تربیت شده و این شطورهای اشعار شده میافتاد دست بر میداشتن اقم نشینی میکردن هیچ تعرضی نمیکردن میگفتن اینا از آن خداست نباید با نصیب اینا شدن شعار الله. گاه شعار الله این چیزهای فارغی و قد نجعلناها لكم من شعائر الله. در خود قرآن میگه این بود و این قربانی رو ما شعائر قرار دادیم. این رنگ خدا گرفت توی در گذشته وقتی که رسم بود این به اصطلاح جهاندارها هم خدا میشون برای خودشون یک مهر و داغ مخصوصی داشتن. بعضی از داغها اسامای خاصی داشت، بعضی از این دروشن ها و داغ های خاصی که میزدن روی ایوان داغ فلان مثلا نمیدانم سلطان بود فلان داروغه بود فلان چی بود. وقتی این داغ این رو با این داغ میدیدن زود میگفتم برید تغییر بدید وای بار شده که بیشتر بدید بیشتر بدید بیشتر بدید بیشتر بدید این نمیدانید بارا کیش این نمیدانید داغ چی کسی دارن دلم را داغ عشقی و جبینه این داغ چی کسی دارن. اون حیوان که داغ خدا داشت و نشانه خدا داشت برای رضوان مسیح هم محترم رضوان اون روز هم محترم میداشتن این داغ رو و خاص میداشتن به حرمت میگذارن. پس گاه شاعر الله ممکنه چی باشه؟ ممکنه شه گاه بعض از مفاهیم شاعر الله هست، بعض از موضوعات شاعر الله هست. فرض بفرمید مثلا حضور در نماز جماعت، اون وقتی شما نگاه میکنید یه مسجدی با شکوه با عظمت این زیبا و جالب مکان خوب عالی مشکلی هم ندارن آقایی وارد میشید فرض کنید مثلا از این کارم میبینید امام جماعت ایستاده است با دروازه نفر خوی فضای مسجد برای 500 نفر آماده است اما 10 نفر ایستاده. یک قلبی احساس همچین نقصی به وجود ایستاده است. این حضور و آمده شده در این مراسم میشه شعار الله. یعنی وقتی مردم میبینن گروه میرمند و گروه میخواین معمور آمادان است نه این خراب ملل خود را به تغییر اندیر رو بمونیم مساجدی باشد در ویرانی هم خراب باشد از امارت آمادان باشد. وقتی این آمد و شد ما هست خود این میشه شعار الله و من یعظم شعار الله فعلا هم تغییر بود. پس شعار الله گاه مکان است، گاه یه شیء خارجی است، گاه یه مفاهیم است، یه موضوعاتی است. خود این استعمالی که آیان عزیزان از این دارن و بهرورداری که از این آیه شیطه می کنند به اشاره کردن محضر ما را بزن این اقاد این حافظ و این مجالسی که به نام وجود مقدسه مبادیان خود به نام زمان مقدسه محمد و آمد شکل می گیرم به خواب انجام می شود محفلی که در اون کلام خداست، محضری که در اون نام مقدس امیر المؤمنین و فضلداش. این آمده شد این حضور این شعور وقتی مردم میبینن ازدحام تجمع ازدحامن چیه چه خبر است میگن این و من یعنی شعار الله. چه کسی بیشتر از حسین ابن علی مذکر انسان به خداست؟ چه کسی بیشتر از حسین ابن علی خدا رو در نظر انسان میآورد؟ پس حسین ابن علی شعار الله است، تعظیم او تعظیم شعار الله است و من یعظم شعار الله. فرمود اگر کسی چنین می کند فن نها من تقوی القلوب. این تعبیر شاعر ریشه اون از تقوی دل است. این تعبیر لطیفی رو از اعتبار تعالی به کار می‌برد. اون کسی که شاعر خدا رو تعظیم می کند این محمل و عاملی که اون رو واداره در این کار می کند عامل بیرونی نیست، نه تحمیل نه تلقین نه تقلید، هیچ کدام از اینها نیست. آن عاملی که دل انسان رو میکشد به سوی تعظیم مشهر منا و عرفات، آن عاملی که دل انسان ها رو میکشد که رنج ها رو بخرن، وقت بگذارن، سر فرصت بخورن، حضیله بخورن، عرض به خدمتون شدره ها بخورن به سوی عطبات آیات. اون که دل انسان رو میکشن به این که وقتش رو بگذارن و دگاه از کردن خدمت عزیزم، برای خوشحالیت به شما عزیزان عرض میکنم، برای تقویت دین خدا عرض میکنم و تشریع و کسانی که این فیلن سبب خوشحالیت به شخص خاصی بند گاهی. خب در طی این سالها برخورد کردم، دیدم به همدلله گاه بحث ما شروع شده است از شب اول محرم مثلا 40 شب 50 شب 60 شب مستند بحث بود از خدمت عزیزان. من دیدم عزیزان که وقتشون کار علمی داشتن، تدریس داشتن، تحقیق داشتن، در بازار فرصت‌های بسیار عالی شغلی و اقتصادی داشتن، بار کار از صبح رو بدنشون بوده، خستگی رو کشیدن، اما فرصت خاص رو در وقت خودشون گذاردن، متصل به لایه داشتن، اومدن تا قرآن زرون زدن، توسط برداریش هم داشتن. خب این چه عامل بیرون نیست؟ آیا به اینها موافقت اصولی کسی داده؟ آیا برای اینها پوهم امتیازی بودن شکل در این موافق؟ آیا به اینها معاهد خارجی کسی داده؟ آیا به زور کسی اینها را آورده؟ تلقین کسی بودن؟ تحمیل کسی بودن؟ از کجا برخواسته از این حضور؟ از دل برخواست. این میشه تمام قلب، این میشه تمام دلتون میکشد، میگه تمام سختی هاشم میشنم بخوام برم کربلا، نمیدارم تمام سختیاشو میکنم، هر میتونه میخوام برم اهل مدنبت نکار خامه خدا، نمیدارم میخوام فلانجا شرکت کنم، چه بکنم. اینها محمل بیرونی ندارن، اینها اون عامل انگیزش واقعی درونی است که نام علوم است. انسان احساس میکنن که حب محبوب خدا، حب خدا، خدایا هر که رنگ و بوی تو را میدهد من هم به سوی او تمایل دارم، من هم میخوام به سوی او کشیده بشم. اینی که داریم در صاحب دوستی هم گاه هست کرده اما خدمه در میدارم که خیلی رو احمام میکنم، من یادن که رو مو کنم کنم بهترین دوستان شما احمام فرمود اون کسی که وقتی اون رو میبینید یا به خلاف نیفتی، یا به مسائل ناروا نیفتی، یا به خدا میفتی. این بهترین نعمت خدا سرش، بهترین دوست سرش که چهره او، رفتار او و نیجار او شما رو متذکر به خدا میکنه. خیلی رفت این میشه خود شاعر الله، خود این شاعر الله هست کسی که این حالتی را داره، این میشه بهتر. حالا تعظیم این شاعر و بزرگداشت این شاعر رو خداوند سبحان فرمود، این از ترمایه درست خوشا به حال و کسان که این ترمایه دلی را لمس کنند و دارن میگن نمیدونم دلم این طوری بگه که دل دشیده میشوند، این همون طرف قلب هست. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكم لهم جعلنا من سكن يلقى إدامه بحث بيانه فشم كرم وارد لشيم وبدايه إن شاء الله إدامه بحث وبرانه فردا شب محضر مبارك عزيزان وسروران معزم أما كمان وصخايه بكرم كفردا شب نحي رب فران شب شنبه مستدري كبحث وديه تجربة وقال كرد سمانا نهاني خدمت عزیزان برداشتن بحث و آغاز خواهی کرد. خدا من به سبحان دلها مانو و تقوان الهی بیش از بیش منبر و زنگن بگردانه توقیم آشتایی با شاعر و تحضیم شاعر و محلی ما کرامند برمانی این مسئلهی که این روز برحال به نوعی عده همت کردن حد دفت مطبخ شدنش، این هم جلو شاعر الله هست. این که یه ملت مظلومی امروز صحنه های رو واقعا در این شمیز که تسکیما نشان میداد که در اوج دل خراشی که واقعا وجدان هر انسانی رو نکان میدهد، مگر مثل اون مردن بخارم واقعیت ها رو دیگه خواب و مزارت که بگوید رژیم اشکانگر اسرائیل جنایت میگر خوردگاه جنید انجام ندادن سیر مدرکی برای اون مگر دیست فتانی که بخواد خواب وجدان انسانی و بشری بگذارن و دیگه سخن بگیرن ملت نمیشه آفتا آمد به این آفتا. این هم یه ملت مظلومی دادخواهی بکنه برای خدا انسان جواب اینها رو بده، این هم میشه شاعر الله، این هم برحال به نور انتصاب دارن و ارتباط دارن انشاءالله. خداوند سبحان دست ما را از دامن قرآن به حفظ کوتاه نگرداند، توفیق انجام وظیفه رو در تمام اعمال برنامه مسلمان به همه ما کرامند عنایت بفرماید. شب اول محفل و شب جمعه و بحث هم دادن جانز شعار الله و این نام این ترمان قلوم بی اختیار دل کشیده میشه دیگه در شب زیارتی خاصی بودون مقدس مولا سنگه از کردم در بحث چه چیزی به تحریه بیشتر انسان و از حسین و نبی بیان خدا می آمد بیان خدا انسان کن. آیا انسان کدام جز به تحریه بیشتر از حسین و نبی تواند ببینند و یاد خدا در دل انسان زنده باشند؟ کدام پیشتر بر خاک افتاده این چون پیشتر از این فاطمه می تواند انسان رو خداوند سبحان نزدیک کند و یاد خدا در دل ایجاد کند؟ اون پیکر به خون قطیده ای که انگام که در روی خاک قرار می گیرد سیصد زخم در بدن دارد نفس می کشد از زخم های بدن خون بیرون می آید گاه دشمنان هم نگاه رو می کنند هشت و ناجاری می گردند باز با اون حال سر رو بر روی ریگ نام کربلا بگذارد و می گوید بزن بر ذالک تسلیما لربک لا محدود سلام و شعبس یا قیام سلیس صلی اللہ علیکم یا احبت ایت اللہ